وجود خارجی
یعنی در واقع مقولات قبول میکنه با مبنای توحید در نظر
بله
میشه شرح نفس الان آقا ببین ایشو تو الان وقتی داریم حرف میزنیم باید حواسمون رو ببینیم چی داریم میگیم. الان میخونیم عبارت ایشون رو میخونیم. هر چه بنده عرض کردم به شما الان عبارت رو میخونیم. مرحوم آقای مطهری هر چه عرض کردم عبارت رو الان میخونیم. آقا پیه چایی به اون بدید، پیه علی چایی درست کردیده؟
آجا
پس کارم باید باید کنه.
اگه کسی پس همین بحث اگر کسی نسبت تو خارج قبول نکرد، خارج که داره بگی فرق نمی کنه، چه خارج تو نفس چه بیرون، خارج خارجه. اگه کسی نسبت رو قبول نکرد دیگه نمیتونه مقوله رو مقولات سبعه رو درست بکنه.
که چی؟
اگر کسی نسبت رو در خارج انکار کرد، خارج حالا هر چی کرد فرق نمی کنه، خارج اگه انکار کرد میتونه مقوله داشته باشه، مقولات سبعه رو داشته باشه در این حال که نسبت رو قبول نداره خارجی؟ مبناش این بود نسبت تو خارج قبول نکرد، وجود رفت رو قبول نکرد توی خارج، میتونه مقوله کلا اگه کسی قبوله حالا کارم با این مصباح نداره میتونه.
آقای دیگه هیئت حاصله چی؟
همین میخواد هیئت حاصله داشته باشه. هیئتش هم اون هیئت قاعدتا نسبت به قاعده فرق نمیکنه، این نسبت رابطه نفس با هر چی در بیاره یا خارج، بعد خارج خارجه فرق نمیکنه، خارج شما
با نفس
چه نفس چه بیرون
کلا خارج. من که به شما گفتم خب حالا اینو عرض میکنم این فرض غلطیه کلا، ولی خیلی ابعده، چون باید عرض خارجی رو منکر بشه. آقای مصباح نتونسته عرض خارجی رو منکر بشه
بخاطر بود که قبول یکی از اصحاب کرامت بعد از اون
ببین آیه کرامت اگر کسی یک دونه عرض خارجی رو بپذیره
مجبور وجود رفت قبول،
خب این که نمیتونه قبول نکنه،
قبول کرده حالا
بله عرض خارجی رو قبول کرده
نه نه وجود رابطه
با اینکه نه نپذیرفته، برای همین گیر میکنه ایشون یه طرف میگه بله تحافظه بله درسته، اما ای باب تحافظه که اگر کسی حالا البته ما بعد یه تحافظه دیگه ما داریم میدیم اگر کسی عرض روش کنید آیه کرامت تو تا تحافظ ما باید نسبا میخواییم بدیم، ایشون اومده گفته اگر کسی گفت عرض از مراتب وجود جوهره ربط و منکره، ما میگیم نه ربط و باز قبول داره، ما اصل تحافظی که بهشون میدیم اینه، ولی سلمنایی تنزل میکنه میگیم حالا فرض کن اگر کسی عرض رو از مراتب وجود جوهر گرفت نتونه این حرفو بزنه، شما همه اعراض که از مراتب وجود جوهر نمیدونی، شما اعراض رو به دو قسم تقسیم میکنی، عرض خارجی عرض تحلیلی، وقتی تو عرض خارجی رو قبول کردی پس وجود خارجی رو قبول داری، ربط خارجی رو قبول داری، وقتی ربط خارجی رو قبول کردی بر اساس نظریه کسی که ربط خارجی رو قبول میکنه هیئت حاصله از نسبت را و ربط وجود خارجی نسبت را یک معقول اولا میدونه، دیگه تو نمیتونی اینو ردش کنی، شما همش اصرارت بر اینه که معقولات سبعه نسبیه نسبت ذهنیه، اینا میگن نسبت نیستن هیئت حاصله از نسبت هم. نسبت هم خارجیه، شما چی میگی؟ خودش هم قبول داره این، یعنی آقای مصباح قبول داره یه مطلبی که الان براتون خوندم این امتیازو به ایشون باید داد که ایشون بر اساس اون مبنا میگه حرف درستیه، یعنی اختلاف من مبنایی، ولی ما میخوام بگیم تو خودت این مبنا رو ملتزم نیستی چون عرض خارجی رو قبول داری، بر ربط خارجی رو قبول داری، ربط خارجی رو قبول داری، هیئت حاصل از ربط هم باید قبول داری. متعلق تو بحث ما فایدهش چی بود؟ تو بحث ما فایدهش این بود که ما در واقع ملاکو چی گرفتیم؟ ملاکو این نگرفتیم که وجود ربطی معقول ثانیه، وجود غیر ربطی معقول اولاست، نه ما گفتیم هرچه که از انعکاس حالت واقعیت خارجی وارد ذهن ما بشه حتی اگر این انعکاس از واقعیتی باشه نسبت به وجود ربطی، حتی اگر خود نسبت، لذا مشهور اون نظریه را که من بگم مقولات عشر مقولات سبع را کنم مقوله نسبت ردش میکنم، میگن نسبت معقول ثانیه، معقول ثانیه یعنی چی؟ یه بار دیگه بگید، یعنی وجودش ربطیه، ولی هیئت حاصله از این وجود ربطی رو معقول اولا میدونه. آقا مثلا میگه این هازا عدل و دلیل بر این که تعریف ما در معقول اولا باید اینی باشه که من میگم، خیلی عالی ببین زده تو خال اینا میگه یعدل دلیل اینه
ولی خود هیئت حاصله جاش تو خارج هم میتونه باشه یا هیئت حاصله یا انعکاس شما چطور
میگه جاش تو خارجه دیگه که خارج اومده بر اساس اخارج اومده دیگه
هیئت تو خارج انعکاس
دیگه اخارج اومده دیگه
اونا معقول بودا رو چطور
فهمیدید فهمیدید اونا این چیزی که از تو اهواز منتظرش بودید که میخواستیم اینو حل کنیم براتون که
اونا معقول بودا رو من چطور تعریف
کنم آیمتری میگه نمیدونم میگه این آیمتری میگه اون که خودما شلوغه حرفشون شلوغه باشه شلوغه ولی ما این حرفاشون در میاریم که پس همینی که ما میگیم درسته که چی آقا بود که گفتیم میخوام بعدم براتون اضافه الان اونا میان میگن نسبت وجودش وجوده ربطیه و معقول ثانیه خیلی خوب نسبت رو میگن معقول ثانی خیلی خوب اما برای همین حرف عمر ابن سهل ساوجی رو رد میکنن که شما بگید اینا نسبتن اونا هفت نوع نسبتن میگن نه اینا نسبت جنس اینا نیست نسبت خارج المحمول اینا نه جنس اینا خیلی خوب نسبت نحوه وجود اینا خیلی خوب حالا که اینا نسبت چی هن؟ یعنی هیئت حاصله از نسبتن آیمتنی میگه هیئت حاصله از نسبت در واقع هیئت حاصله از یه واقعیت خارجی
خیلی خوب قبول اولا بودن که رفت به اینکه با تعمل بیان یا بدون تعمل هم نداره
نداره
بستگی داره به اینکه صورت الخارج باشن یا نه
صورت همین میگه بگه این ملاک
به اینکه با تعمل بیان
میگه اگه با این ملاک کار کردید اون موقع ما به شما نفتی به اینکه اضافه معقول اولا
اون موقع میشه گفت که معقول اولا بدون
تعمل صورت دیگه نوتا نکته چیه اون موقع اضافه نه حاصل از نسبت اب نداره یه مقدار وجود ضعیف خارجی پیدا بکنه خارج اما ضعیفه این که یه وجود خارج ضعیفه چون هیئت حاصل از نسبته ببین از نسبت خارجی
نسبت خودش ضعیفه یه هیئت حاصل
از نسبت اما بالاخره ملاک معقول اولا رو داره دست شما خارجه وقتی ملاک معقول اولا شما خود دیگه دستتون نیست که اینجا بخواید تکون بخورید این مطلب بسیار اعمقه که شما بگید یه چیزی وقتی که هیئت حاصله از واقعیت خارجیه وجود حسی داره وجود کلی هم داره
اولای مار هم داره ما مخواستیم مسبوق به خارج باشید
حالا میخوام بگم این نظریه به این قشنگی که تبیین کرده اینا
آی مصباح اینا رو معقول ثانی کرده معقولات رو معقول ثانی کرده
خب چون نسبت رو دیده
فقط
نسبت بعد نه بعد آخرش اولش میگه اینا نسبتن نسبت وجود ذهن بعد به خودش که انهو انقلتی میکنه میگه که اینا نسبتن هیئت حاصل از نسبت رو اینا میگن چون در واقع اونجا یه
اون ذهنی با اون
بعد میگه ذهنیه در واقع اینا میخواد بین کلام قدما اینطور جمع کنن
ایشون یه انقلتی داره ادامه یعنی اون حرفش تکمله
ایه در واقع میخوان اینطوری کلام قدما رو جمع کنن که از یه طرف نسبت را جنس اینها نمیدانن و نسبت را نسبت به اینا مثل عرض میدونن اگر خود اینا رو مقوله میدونن چطوری قابل جمعه؟ میگه اینا هیئت حاصل هست ایشون میگه من نسبت خارجی نمیکنم نسبت ذهنی میکنم اینا میگن نه ما نسبت خارجی میکنیم هیئت ها ما حالا شاهد کلام ها الان اینا همش اینه که مرموهای متحری انصافا اینجا انصافا گویسته و قطرا تو این جنبندی
مقوله رو کجا گفته
الان میخونم همینجا گفت همه جنگ بساره بخونم نزد نمیدارید خود این مطلب به این قشنگی رو آقای ویل کردن رفتن سراغ وجود رابط وجود خودشون جا نقد کرده اینا رو
آقای مثلا ممکنه در خواهی وجود رابط یه بیانی رو داشته باشه که حتی با قبول بعضی از مقولات عرضی وجود رابط انکار بکنه
عرضی خارجی هم
عرضی خارجی بگه که
خودش میگه جعل تعلیفی دارم
وجوده فی نفسه
نه نه
وجوده للغیره
نه خودش گفته جعل تعلیفی
نه خودش گفته جعل
تعلیفی عزیزم گفته جعلش تعلیفی ها
چرک مخصوص و نفسانه قبول کرده
عرضی دوتا جعله
حاجه قد تعلیفی باشید میگه چون که وجوده فی نفسه این وجود للغیره همو حیثیتش
هل جعل تعلیفی
همو حیثیتش ارتباطشو تعمیل میکنه
خب اون موقع میشه جعل بسیط یعنی همین جعلش کردی مرتبطه وجود بهش دادی مرتبطه
جعل بسیط هم نیست
شما که داریم
ما عرض وجود داریم ولی خودش یک نحوه وجودی داره که ارتباط خودش
رو نمیکنه نمیشه جعل تعلیفی یعنی ثبوت و شیئن لشیئن اگر شما بودی جعل تعلیفی یه ثبوت و شیئنی داری یه لشیئنی داری دو تا جعل داری پس یه وجود نفسی داره یه وجود ربطی داره
اگر
نبودی
تو خود ربطه
آقا اون میشه از مراتب مراتب اینطوریه که تو وقتی جعلش میکنی مرتبطه دیگه نمیخواد ایجادش کنه، ارتباط بهش بده. جعل تألیفی معناش اینه که میشه ثبوت شیء لشیء، یه ثبوت شیء نه که جعل بسیطه، یه لشیء نه.
شما مثلا جعل نداره عرب
چی؟ نه ایشون معتقده، آیم اسما معتقده که اعراض خارجی جعلشون تألیفیه.
میدونی اگه بگم از مرات به کسان عرض جعل نداره،
جعل بسیط داره. نه
جوهر جعل داره ازش این مفهوم.
نه نه جعل بسیط داره. اگر گفتیم عرض تحلیلیه، جعلش جعل بسیطه، نه جعل نداره. ایشون سه تا مفهوم درست کنه. حالا اون مال جای خودشه.
آره وجود محمولیش بعد چه اشکالی داره بکنیم دیگه؟
نه
نه باید بگیم وجود محمولی داره.
داره دیگه.
نه تعبیر به وجود محمولی این منافاتی نداره با تعبیر به وجود محمولی. این تعبیر از معقول اولا.
خب نه ایشون میخواد
بگه جمله‌ای وسط فرمودی
وسط ایشون میخواد بگه مرحوم امام طاهری الان میخونم، ایشون میخواد بگه پس ملاک اونی است که من میگم. اگر شما
همین ملاک وجود محمولی میشه دیگه.
اگر شما مسئله رو بردید سر وجود محمولی و وجود رابط، وجود اضافه چون عطف از وجود رابطه، چون هیئت حاصله از وجود رابطه، از وجود محمولی میفته بیرون، از وجود محمولی شما میفته بیرون. اما اگر گفتید که انعکاس واقعیت خارجیه بلو از اف از وجود
بازم
معقول
وجود محمولی باید اقوا باشه،
باید اقوا باشه
تعبیرش.
ببین بله
حالا او امکانه چی میشه حاج آقا طبق این تعریف؟
امکانه چیه؟
امکان وقتی محمول باشه.
حالا امکانه رو میخونم، حالا امکانه میشه شروع بشه. حالا امکانه رو
نه میخوام بگم با اینکه وجوده میتونیم اینو بگیم امکانه، با اینکه وجود محموله ولی معقول اولا نیست.
جا
برای کمک به همین حرف میگیم امکان با اینکه وجود محمولیه ولی معقول اولا نیست.
بله معقول اولا نیست دیگه. بله یعنی نقد نیست.
آه.
بله
من میگم امکان جای وجود محمولی باید بگید
انعکاس معیده.
معیده
میگم
یا معیده
یعنی در واقع باری کلا
یعنی از اون ور معیده و از این ورم معیده.
یعنی چطور شما بعضی از وجودات محمولی را معقول ثانی اینا
بعضی از وجودات محمولی یا همین بعضی از معقولات اولا وجود محمولی
صرف وجود معاوری کلا
از اصلا
صرف وجود معاوری کلا احسن بحثن باری کلا. مگر اینکه حرف ما رو بزنیم
یعنی چی از اصلا چقدر
ما نخوندیم الان تو جلسات قبلی گفتیم که ما امکانی رو که تو محمول قرار میدیم
نسبتاً
ولو ما تو ذهن فوق ذهن محمولش کردیم اما وجودش از اف از چون کیفیت و نسبه بوده
مقوله. بله که حتی اضافه هم باشه وجود محموله بعد داشته باشه مقوله
وجود محمولی داره اما وجود محمولیش از اف از آن پس ملاکش نداره. وجود محمولی داره ولی صرف وجود محمولی مشکل حل نمی کنه تا وقتی که یه موجودی از اف از رفته. مگر آن که ملاک ما بگیم چون این انعکاس واقعیت خارجی از در ذهنه این مشکل رو
چون وجود محمولی
بودن داله بر محمول اولا نیست.
شما وجود محمولی داری
که محمول اولا نیست باریکلا. ایشون لذا حالا اینکه بری که این خود این عبارت هم حالا که گفتیم بخونده بشه بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
با دو دور میگاری بگیری
این کامل
نگیری از دیر رسال ایران که چیز باید
بگیری ایشون بعد از این که آیون مرمو آقای متعریب بعد از اون که توجیه درسته پیمایش مشهور میگه در باب گفتم دیگه
جان اولش که ابداع بودن
شهر من آقای اگر این نبد بود الان راحت میگیره
بعد الان اینا تو تازه دقیق
آقا چکار داریم
این
جای دخت رو
نشد این جلسه دیگه دیگه تازه آقا این هفته دسته کسی نیاره
خواه
خواه عرض شد که بسم الله الرحمن الرحیم داشتیم ارزیابی میکردیم فرمایشات هست آقای استاد عظیم شأن اون از آقای جوادی رو که ایشون یه فرمایشی در باب معقولات ثانیه فلسفی ارائه فرمودن و بر اساس اون فرمایشاتشون نظریه مرحوم مطهری رو نقد کردن و خلاصه فرمایششون در نقد نظریه مرحوم مطهری اینه که این مطلب نه مورد نظر علامه است و نه مورد نظر ملا صدراست و این مطلب درست نیست و نظر علامه هم یه چیز دیگه که علامه تونسته بدون وجود رابطی بدون وجود رابط مسئله رو حل کنه. خلاصه فرمایششون و استدلال مرحوم آقای مطهری هم در مواردی است که وجود را امکان کیفیت و نسبت در صورتی که ما بحثمون در مواردی است که امکان و معقولات ثانیه فلسفی محمول واقع میشن، ما میخوام اونجا تکلیف مسئله رو روشن کنیم. کما اینکه کیفیت و نسبت بودن مال همه معقولات ثانیه فلسفی نیست، مال فعلیت نیست، مال وحدت نیست، مال کثرت نیست، ما با اینا نه تو محمول که هستن میخوام تعیین تدبیرشون کنیم. شما مسئله رو بردید سر وجود رابط و کیفیت و نسبت. عرض شد برای ارزیابی این فرمایش اول باید ببینی فرمایش از آقای طباطبایی همینه یا نیست. دیدیم فرمایش آقای طباطبایی همینه که کیفیت و نسبه مطره و ایشون در ذیل بحث کیفیت و نسبه اتفاقا بقیه معقولات ثانیه فلسفی رو آورده و عبارت ایشون مسبوق و ملحوق به یک عبارتی است، به یک عبارته و نمیشه صدر و ذیلش و وسطش یه طور معنا کرد صدر و ذیلش رو ندیده گره. این اول. بعد گفتیم ببینیم حالا خود عبارت مرحوم آقای مطهری چیه این وسط؟ مرحوم آقای مطهری عبارتش واقعا همینه و نظریه ایشون و اون چرا که ایشون نقل فرموده و اون چرا که ایشون اختیار فرموده همینه یا نه؟ به همین دلیل وارد تبیین نظریه مرحوم آقای مطهری شدیم. در تبیین نظریه مرحوم آقای مطهری از شرح مبسوط، شرح مختصر منظومه عباراتی رو خوندیم و در این عبارات خلاصش این بود که مرحوم آقای مطهری بیان فرمودن که معقولات اولا در واقع مفاهیمی هستند که صورت واقعیت خارجی است و مسبوق به ادراک حسی و خیالی است و در واقع ما یه ادراک جزئی همیشه تو اینا داریم که اختلاف اینها با معقولات اولا به کلیت و جزئیته. و البته این معقولات ثانی نه، احکام واقعیت هست، خودشون واقعیات مستقله و منحازه این نیستن که موجودات اخری به حساب بیاد در مقابل در کنار سایر موجودات و اینا احکام واقعیتن، نه اینکه وجود رابط دارن. وجود رابط رو شیخ اشراق ملتزمه و پیروان شیخ اشراق و ما میگیم اینا احکام واقعیتن. در حاشیه‌اش هم بیان فرمودن مثل ملا صدرا برای اینها در خارج وجود رابط قائلن. پس از فرمایش مرحوم آقای مطهری سه نظریه در میان: وجود رابط اینها در ذهن که قول شیخ اشراقه، وجود رابط اینها در واقع در خارج که قول ملا صدراست. این که اینا احکام واقعیتن، نه اینکه خودشون واقعیات مستقلی باشن. احکام واقعیت خودشون معنا میکنه یعنی چی؟ که واقعیت مستقلی باشن نظریه بنابر تحقیقه، بعد با تحقیق نظریشون رو توضیح میدن. و عرض کردیم ایشون یکی از در واقع کسانی که خوب از ایشون استفاده کرده در این جهت با یه اختلاف و مایی فرمایشاتی است که از هست آقای مصباح رسیده. هست آقای مصباح در توضیحاتی که درباره معقول اولا دارن این انعکاس واقعیت خارجی بودن رو دارن، اما در توضیحاتی که درباره معقول ثانی دارن اصرار دارن بر نسبت ذهنی که حرفای شیخ اشراق و شاید بر همین اساس که در ریشه این حرف هاست که میاد و اضافه را خراب میکنه، ایشون خارجی بودن اضافه را. مرحوم آقای مطهری برعکس خدمت شما عارضم در معقولات ثانی مسئله ربط و ربط و وجود ربطی و نمیدونم اینجور حرف ها را مبنا قرار نمیده و کما این که در معقولات اولا انعکاس خارجی بودن و مبنا قرار میده و مصره که این انعکاس خارجی میتونه تکلیف مقولات اش رو درست کنه و حتی مقوله نسبی و مقوله اضافه و اینجور چیزا خارجی نمیشن الا با حرف ما. خواستیم این عبارت هم که در زیر نظریه ایشون
پس که نمیگیم رابط چون ممکنه از اثر رابط باشن، میگیم وجود ربطیان.
نه اون چه حالا چرا درباره اونا نمیگی؟
ها در اون از اثر از وجود ربطیان.
حالا چرا درباره اونا نمیگیم؟ میگیم علت این که چرا درباره اونا نمیگیم. فعلا حیث معقول اولا رو بگیم، بعد حیث معقول ثانی رو وارد میشیم. الان ایشون بعدن که خلاصه عروض و اتصاف رو تبیین میکنه، بعدم اشکالاتی به عروض و اتصاف میگیره که بعدن عباراتش رو میخونیم، که بگیم توجیه صحیحش این که بگوییم مقصود از عروض وجود محمولی و وجود نفی و مقصود از اتصاف وجود رابطه. آنجا که گفته میشود ظرف عروض و ظرف اتصاف هر دو خارجه، وجود نفی و ظرف وجود رابط هر دو خارجه، و آنجا که گفته میشه ذهنه هر دو ذهنه، و آنجا که گفته میشه ظرف وجود نفسی بله ظرف عروض ذهنه، ظرف اتصاف خارجه، وجود نفسی ذهنه و وجود رابط خارجه. این مطلب رو بیان میکنه. بعد شروع میکنه اشکالاتی به این گرفتن سالسن. اشکال مهم سالسنه. در مثالهایی که برای قسم سوم آورده میشود مفاهیمی مثل ابوت و بنوت و امثال اینها نیز ذکر میگردد. این معانی از قبیل معقولات ثانیه فلسفی خوانده میشود، و حالان که مطابق تعریفی که ما از معقولات ثانیه فلسفی کردیم، این معانی از معقولات اولیه هستند.
نظر
تحقیق خودش چرا؟ و در باب معقول اولا ها، عدد معقول اولا خیلی از عدد معقول ثانیه سرورانم. من الان دارم عدد معقول اولا را بیان میکنم. عدد معقول ثانی غیر از عدد معقول اولا هست. دو تا حیثن اینا. حالا که مطابق تعریفی که ما از معقولات ثانیه فلسفی کردیم، این معانی از معقولات اولیه هستند، و فرضاً ما توجیه اخیر را بپذیریم و مقصود از اتصاف را وجود رابط و مقصود از عروض را وجود نفسی بدانیم، باز هم باید ابوت و بنوت را از معقولات اولیه بدانیم، نه از معقولات ثانیه، زیرا هر یک از آنها ماهیات مستقله هستند که میتوانند موجود یا معلوم باشند، و چنان که میدانیم به اتفاق قم مقوله اضافی که از مقولات نهگانه عرضیه است. ایشون مطلب بسیار دقیقی تبیین میکنه که بابا جان ما حواستون باشه که ما با اون سیستمی که ارائه کردیم شما میتونید نشون بدید که اضافه واقعیت خارجی داره. چرا واقعیت خارجی داره؟ نسبت. چون نسبت خارجیه به انعکاس هیئت حاصل از نسبته. خوب سر این معنا تمرکز داره فرمایش ایشون، و خدا بیامرزدش دیگه. ما این ذهنمون رفت که رفت کرد یاد گرفتیم که اضافه معقول اولاست، چون انعکاس یه واقعیت خارجیه. بلو این واقعیت خارجی رفت خارجی باشه،
خیلی خوب انعکاس هست اگر رفت باشه،
هیئت حاصل از
هیئتش هم باشه
به نظر دیگه از اف باشه
اگه وجودات فی نفسه فقط قابل انعکاس نیستن.
نه دیگه، ما اومدیم گفتیم مبنامون سر این نشد دیگه، ما مبنامون این شد که هرچه مستقیما از خارج بیاد.
خب دیگه فی نفسه هم دیگه،
نه باز کار ندارم، نه فی نفسه میشه دیگه،
فی نفسه
وقتی مستقیم از خارج میاد فی نفسه است. بلو این هیئت حاصل از فقط باید واقعیت ربط خارجی باشه. اگر یه ربط خارجی من داشتم یه واقعیتی رو با اون مقایسه کردم، نه هیئتی از اون نسبت به این به وجود اومد تو ذهن من، میشه معقول اولا. من اصرار ندارم به اون مطلب آقایون،
همه مقولات طبعه نه فقط خود،
بله همه دیگه همینطوره. عرضم کردید این مطلب مورد تفکتونه هست آقای مصباح هم هست بنده خدا، که این مطلب اصلش هم مال نهایه هست.
ادامه اگر بشه اینجا تمام بکنید، یعنی برای که تصویر بشه.
تمام نمیشه بکنم خدا.
نه تصویر شدنم عرض میکنم، این که ما میگیم که نسبتی تو خارج داریم، بعد ما اینجا هیئت حاصلش رو میگیریم، یعنی ما مثلا در خارج یه جزئی حقیقی داریم که بین او و بین یه چیزی از لوازمش یه ربطی هست، بعد ما در عالم خیال تصویرشو میاریم، از اینجا مفهوم
حسش میکنیم مثلا حسی از خارجی باشه مال ماده است، این امر ماده است.
چرا
عبوبت نشید؟ چرا من اگر چرا من چرا حسش نکنم؟ اگه تو مسائل مادی باشه چرا حسش نکنم؟ اضافه حالا یه مقوله ایش که حالا تکلیفش بعدا معلوم میکنیم.
با اضافه رو با این بیان جدل رو میتونیم ما حل کنیم.
با فعلا خلا حالا فعلا یکیش هم تو ذهنم حل بکنم، فعلا تو ذهنم بیاد، من حسش دارم میکنم.
میخوام بگم اون حیث تأمل دخیل بازم تو این بیان،
تعمل نمیره که معقول و اولا انعکاس صورت
فقط کافیه
کار نداریم که با تعمل بیاد یا
من فقط کافیه بگم یه واقعیت خارجی به نام نسبت تو خارج دارم
بله.
که هیئتی بین او و این وجود داره که منعکس میشه تو ذهن من
ولو با تعمل
این یه مشکل نداره
نه میدونم
این مشکل اون نقدی که من اون نقدی که من آقایون به ما وارد میکردن که نسبت معقول ثانیه نیست چون من با نسبت کار نمیکنم اون نقدی که به من وارد میکنن که نسبت هیئت حاصل از نسبت نمیتونه خارجی باشه چون نسبت خارجی نیست وارد نیست خودشون هم حواسشون هست چون من نسبت رو دارم میکنم امر خارجی اگر نسبت رو نخوام خارجی کنم بله هر وقت اگر من تونستم دست از جعل تألیفی در اعراض خارجی بردارم نسبت خارجی نمیتونم
حالا نه اینکه تفسیر میکرد میگفتیم عکس
حالا بریم تا اونجا دیگه
نه باری بدون تعمل به ذهن میاد
نه چه گفتیم
این غیر بدون عکس... تعمل
نه بدون تعمل نه
کنار این قرار
نه من اون دیگه بلد نیستم بدون تعمل با تعمل
بر تعمل با تعمل هست
نه ما داریم میگیم آقا شما اگر گفتی اینا صورت واقعیت خارجیه مقولات عشر رو میکنید لذا ایشون اولش هم که تفسیر میکرد میگفت میگفت تمام مقولات عشر که صورت واقعیت خارجیه منتها تو شناسنامه واقعیت خارجی ننوشته شده که اینا صورت در واقع حتما یه واقعیت محمولی باشه هیئت حاصل از رابطه اینها با یه واقعیت خارجی به نام رب اشکال نداره همین که این هیئت ارتباطی هم همینطور حل کرده استاد صفر داره این که هر کی تکونش بدی میگه نه اینا مقولات تست خارجی هست من به تعبیر زیبایی از آقای جوادی هم اینو داشتیم ما سر در میگفت خارجی بودنشون به معنای این نیست که همیشه تو رتبه یه رتبه اینا همیشه یه رتبه وجودی ندارن ولی مبنا تو همون ملاکو دارن هیئت حاصله از یه واقعیت خارجی به نام ربط خارجی
ولی از ذات مشخوصه
فعلا این در اصل اینو ما میخوام بگیم با کدوم تصویر میتونید ارائه کنید با تصویر مشهور شما اگر تو معقول اولا سیر ما رو طی بکنید قشنگ میتونید مشکلتون رو حل کنید برید بگید انعکاس واقعیت خارجی فقط کافیه ربط خارجی کنید تا انعکاس واقعیت خارجی وارد ذهن بشه مشکلتون حل بشه خب این تا اینجا حیث فرمایش مرحوم آقای مطهری بود نسبت به چی؟
معقولات اولا
بر اساس این فرمایش ما
ایشون برهان استثنایی که سر با امور داره خارجی به معقول ثانی و فلسفی و اضافات رو هم ملحق کرد اونجا با اون برهان اضافات مشکلشون حل نمیشه
برهانی که سر آورد یعنی چی؟
برهان استثنایی که هر جا ما استثنایی داریم سر
آره
استثنایی اونجا داریم که گفت این آر عظیم از اون برداشته میشود و اینها
خب
با اون مشکل
معقول ثانیشون میکنه یا معقول اولاشون میکنه خارجیشون میکنه معقول ثانیشون میکنه معقول اولا ما الان دعوا مثلا معقول اولا بودنشونه ما میخوایم بگیم اینا معقولات اولان چرا
خارج
انعکاس واقعیت خارجی در ذهنه باید تمام شد
حاجه خود به برهان الان رب بوده حاجه ما توی از بدایی
بود برهان رب چی بود
یعنی بر وجود ربطی اینها در خارج بود
وجود ربطی یعنی چی
یعنی اینها با استدلالی که ما چیدی استدلال وجود ربطی با همین دو جور مطلب رو بیان کردن جلسات قبلی که گفتیم
چی الان کجا علامه چی فرمود
علامه اومد گفت که انسان ممکن است چون که اینها
چه کار امکان الان داره
بله چون معقول اولا رو هم نشون بوده
الان کجا بودیم در معقولات اولا بودیم حالا بذار در معقولات ثانی بریزیم سر معقولات ثانی برسیم ببینیم
عدقی هم داره معقول قولات همون بحثش نکردیم
خب معقول نه این عدقی
شده اون خو نداریم دیگه
هایی گفتیم عرض تحلیلی شده
عرض تحلیل معقول قولات یعنی چیه عرض تحلیلش نداریم دوم جون چی میشه عرض تحلیل این میشه عدقش دیگه یعنی انعکاس حد وجود تو ذهن من فقط وقتی به ذهن بعد نگاه میکنم حالا انشاءالله اونجا اونها رسیدگی میکنیم ما در واقع دارم میگم واقعیت خارجی یه واقعیتی حالا اونو بحث میکنیم بعد دیگه چه انعکاس حد وجود خارجی در ذهن من دیگه فعلا چی دیگه چیز دیگه ای نداریم دیگه الان ما فعلا همینجوری خب این فرمایش مرحوم آقای مطهری در ارتباط با معقولات اولا و اما درباره معقولات ثانی ایشون برای آن که تعبیر دقیق خودش رو بیان بکنه دو جا عبارت داره
صفات هم فقط بذارید هم همه بیمیگن.
نه
آقای بله بله ایشون بسم الله الرحمن الرحیم یک جا بله ایشون اول خلاصه مسئله عروض و اتصاف رو تبیین میکنه، بعد یه اشکالی به عروض و اتصاف قرار میدن که چرا ما یه اصل و فرعی درست میکنیم به نام عروض و اتصاف. بعدم شروع میکنن این اصل و فرعی رو که در باب عروض و اتصاف وارد کردن وارد میکنیم خلاصه نقد کردن. در ذیل نقدشون صفحه 130 این مطلب رو دارن. خب لذا میگن اکنون این چه معمایی است که از یک طرف میبینیم آنچه متصف به صفت امکان میگرده زید است، آن هم در خارج، اما از طرف دیگر صفت امکان نمیتواند در خارج ملحق به زید شود. چگونه چیزی که در خارج وجود ندارد صفت اشیا در خارج قرار میگیرد؟ چون زید در خارج متصف به امکانه، زید خارجی که صفت امکان نداره صفت ضرورت داره. چه کارش کنیم؟ یه نقد قشنگی اینجا میکنن به اون سیستم، همون بحث امکان، بعد میخوان حل کنن. پاسخ آن این است که صفتی که اگر صفتی در خارج وجود علاهده و جدا از موصوف خود نداشته باشد میبرن سراغ مبنا نظر خودی. گفتم 130 خورد اگر صفتی در خارج وجودی علاهده و جدا از موصوف خود نداشته باشد بلکه در خارج موجود باشد به عین وجود موصوف خود، خواهش میکنم در این صورت میتوان گفت که آن موصوف در خارج متصف با آن صفت میگردد. یعنی همون فرمایش از آقای جوادی که میفرمودن ایشون داره تبیین میکنه الان. اگر صفتی در خارج به عین بفرمایید موصوف خود موجوده، پس وجود علاهده نداره، احکام واقعیته، نه واقعیت منحازی در مقابل واقعیت دیگه که اونجا تبیین کردن. در این صورت میتوان گفت که اگر که آن موصوف در خارج متصف با آن صفت میگردد اما معروض آن واقع نمی شود. بعد این اون مسامحه‌ای که ما در عبارت از آقای جوادی داشتیم اینجا دیگه ایشون ندارن. چرا؟ ببین تفکیکش میکنن. علت این امر هم یا از جهت اعتباری بودن آن صفت مثل امکان ماهوی و یا از باب این است که صفت و موصوف در خارج مفهوما کثرت دارن ولی ذاتن یکی هستن. ولذا بر اساس این فرمایش ایشون بین احکام موجود و وجود تفکیک قائله. آقای مطهری حالا بعدا ما شرحشو میدیم.
عدم میشه وجود، احکام وجود
که اگر ما بله عین موصوف میکنه ابوابی که چیزی نیست
تو همون
مبنا، تو همون، نه میخوام بگیم اعتباریه. آه دیگه نداریم، دیگه نداریم تو خارج نداریم. ببین الان درزی میده، ببین لذا صفت وجودی مستقل و جدا از موصوف خود نداره. صفت وجودی مستقل و جدا اونجا که گفتیم از احکامه، خواهم حالا شرحش بدیم، بلکه با وجود آن، با به وجود آمدن آن، موصوف آن هم به وجود می آید. مثلا در مثال بابا ایشون همه رو زید ممکن الوجود است، صفت امکان یک امر اعتباری و انتزاعی است نه یک امر حقیقی، زیرا اگر یک امر حقیقی بود وجود علاهده از وجود زید نداشت، یا عارض بر زید می شد یا معروض آن. منظور از انتزاعی این است که این امر انتزاع شده با آن امر منتظر آن دو واقعیت ندارند، بلکه دارای یک واقعیت هستند منتها ذهن ماست که از آنها دو واقعیت و دو مفهوم جداگانه انتزاع می کند. این عبارتی است که آیه طباطبایی در نهایه داره و مغایره عقلیه کما عرفته عقلیه فلا تنافی اتحاده هما خارجه، به معنا این که ما تو خارج یه چیز بیشتر نداریم من غیر ان یزید علی حقیقت وجودشه. خب این کارو ما میخوام بگیم غلطه دیگه. میگیم اینا در واقع اونجا که دارن میگن عروض و اتصافه، عروض و اتصافی نیست تو خارج، چون چیزی تو خارج به نام امکان نداریم.
بله
اتصاف به امکان ماهوی نداریم،
اتصاف خارجی پس باید وجود
نداریم. میخوام بگیم نداریم، خب میخوام بگیم نداریم، میخوام بگیم ایشون متوجهه که دیگه وجود در نمیاد با اصالت الوجود این هم. حالا خودش توضیح میده اینا، من مبتداش نخوندم دیگه، اتکا کردم به ذهن شما ها. تو مبتدا اینا رو داره ها،
اتصاف وجود
آیا ذهن ها تو واقع ها. ببین الان نگاه کن، بله حالا بعد موجودم میگم عجله حالا میگم الان به موجودم میرسم دقیق، عجله هیچ ندید، عجله نکنید، همشون میگم این مفاهیم انتزاع شده. بله
خب این منتها ذهن ماست که از آنها دو واقعیت و دو مفهوم جداگانه انتظار میکنند. این مفاهیم انتظار شده از یک شی گاهی به این صورت است که یک حقیقی، یکی حقیقی و دیگری اعتباری است، و گاهی به این به صورت یک کشفیت مفهومی است که ذهن ما به اعتبارات مختلف صفات مختلفی را انتظار میکند. مثلا ما صفات متعدده بله متعددی مثل حیات و علم و قدرت را برای خداوند میشناسیم، ولی همه اینها یک واقعیت است. دوستان اگر نظر کردیم به احکام موجود و مثل امام سیر کردیم، اون موقع میگیم ما در حل بسی، ما در معقولات ثانیه فلسفی کشفیت خارجی نداریم، لذا نمیتونیم ربط خارجی داشته باشیم، نمیتونیم ربط خارجی داشته باشیم. یه طور سیر میکنیم. اگر نگاه کردیم به اصالت الوجود یه طور سیر میکنیم، بذارید تو تحقیق مطلب در مقام ثالث بگمش، برمیگردیم همینا شکلشون یکم عمیق‌تر میشه تو ذهنتون، فقط عجله نکنید.
اما با همین لونه دیگه،
با همین لون. ولی همه اینها یک واقعیت از حیات و علم و قدرت برای ما صفتی است که بر ذات ما عارض میشود، اما علم حق تعالی عین ذات اوست، قدرت او. مثال میزنه، بعدم تو پاورقی استدراک میکنه، علم و آگاهی ما به ذات خود که همان خودآگاهی ماست نیست، همینطوره، نه اینکه جدای از ما. بله تو ممکنم استدراک. پس رمز اساسی در این که میگوییم ظرف عروض ذهن و ظرف اتصاب خارج است، این است که در واقع عروضی نیست، عروضی نیست. یعنی حقیقت امر این است که اساساً چیزی به چیزی ملحق نشده. تا بگوییم ظرف عروض چیست و ظرف اتصابش کجاست، پس وقتی که میگوییم ظرف عروض امکان بر زید ذهن است، اما ظرف اتصاف زید به امکان خارج است، این معنا نیست که همان گونه که کلیت در ذهن عارض انسان شده، امکان نیز در ذهن عارض زید شده، زیرا کلیت خود یک صفت ذهنی است برای انسان، اما امکان یک صفت ذهنی برای زید نیست. پس مقصود از عروض صرفا حمل کردن دو مفهوم مقایر است بر یکدیگر و لاخر. پس در مثال زید ممکن الوجود است، در حقیقت محمول عارض نشده. درست است که محمول مثل همه قضایای حمله بر موضوع، اما محمول در اینجا وجودی علاهده و جدا از موضوع خود ندارد. پس اینکه حکما در اینجا حمل محمول بر موضوع را عروض نامیدن نوعی مسامحه است، و بهتر بود اینطور تعبیر میکردن که دیگه این تعبیر جالبه. محمول یا عارض بر موضوع است یا عارض بر موضوع نیست. اگر عارض بر موضوع باشد، یا ظرف عروض و ظرف اتصاف هر دو خارج است، یا ظرف عروض و ظرف اتصاف هر دو ذهن است. اگر ظرف عروض و ظرف اتصاف هر دو خارج باشد، محمول از معقولات اولیه است، و اگر ظرف عروض و ظرف اتصاف هر دو ذهن باشد، معقول ثانی است، منطقی است. اما اگر محمول از باب این که نه در خارج و نه در ذهن وجودی جدای از موضوع خود ندارد، عارض بر موضوع نباشد، در این صورت محمول از معقولات ثانیه فلسفی است. خواهد قشنگ تر؟ خب چه اشکالی الان توش هست؟ خب من واقعا دیگه نمیدونم چه اشکالی توش هست. یعنی شما وقتی دارید تحلیل میکنید، دارید نشون میدید که اینا، بعد این یه توجیه، بعد از اینکه باز اشکالات مختلف را مطرح میکنه، اکنون اون مطلب رو توضیح میده که ما با وجود رابط و وجود محمولی میتونیم حرف اونا رو توجیه کنیم، اصطلاح بسازیم. حضرت آقای عنایت بفهمید، حتی آقای مصباح هم گفته اصطلاح، اما نه اصطلاح وجود رابط و وجود محمولی، چون وجود رابط خارجی را قبول نداره. مرحوم آقای مطهری گفته اصطلاح، بردتش طبعا لصدرا وجود رابط و وجود محمولی، چون رابط خارجی را قبول داره، طبعا لاونا رابط خارجی را قبول داره، نه حرف ادق. ببین لذا گفته، لذا میفهمد این تو یک توجیه نسبتا صحیحی بود برای مطلب، یعنی درست حرفش، اما با سیستم خودشون. ولی اشکال، پس وجود رابط را ایشون با سیستم صدرا قبول داره. پایینم میگه که در کتب مفصل فلسفی نیست، آنجا که از نحوه وجود معقولات ثانیه فلسفی بحث میشود، این معانی در خارج وجود رابط دارن، لیکن وجود در خارج ها، نه مثل شیخ اشراق که اول گفتیم. شیخ اشراق میگفت کجا؟
تو زه.
که هست آقای متاسفانه مصباح مونده تو فضای شیخ اشراق، لذا اصطلاح رو که بیان میکنه، چون اصطلاح اونطوری معنا میکنه نه اینطوری. این یک توجیه نسبتا صحیح بود برای منتها، بعد این توجیه ایشون یه نقض مهمی بهش داره، که اولا چه مناسبتی بین اتصاف و عروض وجود داره که شما اتصاف رو وجود ربطی میگیرید، عروض رو وجود محمولی میگیرید. خب از باب این که میگه چه نسبتی، چون حیث محمول حیث ذهنه، اما حرفی که آقای مصباح هم خیلی جاها میزنه، میگه محمول جای هم ذهنه، شما نمیتونید به وجود نفسی بگید وجود محمولی، همون اشکالی که ایشون داره، نه محمول جاش ذهنه، چرا به واقعیت مستقل خارجی میگیم وجود محمولی؟ اینا همش مال ایشونه. همه این مطالب اگه کسی اینجا خوب یاد بگیره تکراری میشه، همش مال خود ایشونه انصافا. چه زید بنابراین توجیه، اولا معلوم نیست که به چه مناسبتی وجود رابط به نام اتصاف وجود محمولی به نام عروضه. ثانیا با توجه به قبول این توجیه باز معقولات میشن چهار تا، چون ما یه شکلی پیدا میکنیم که عروض در ذهن، هم عروض در ذهن هم عروض در خارجه. چرا؟ چون وجود محمولی هم در ذهن هم در خارج. معقولات اولا اینطوری هست. ببین الان میگه به هم، چرا؟ زیرا هرچند بعضی از امور مثل ذات واجب در ذهن وجود نفسی ندارن و وجود نفسیش منحصر به خارج است، ولی سایر امور مثل انسان که مثلا ذکر میکردن هم در خارج وجود نفسی دارن و هم در ذهن، به اصطلاح ظرف عروضشان هم ذهن است هم خارج. پس در حقیقت تقسیم رباعی میشه، باز تقسیم ثلاثی نیست. اونا میگفتن عروض ذهنی اتصاف ذهنی، عروض خارجی اتصاف خارجی، عروض ذهنی اتصاف خارجی. میگیم عروض در واقع خارجی، نه نه قسم چهارم، عروض هم در ذهن هم در خارج، با هم، نه عروض عروض چی بود الان؟
هم عروض
وجود محمولی.
حالا الان ما شقی به نام عروض خارجی اتصاف خارجی دیگه نداریم.
چرا؟
چون عروض خارجی اتصاف خارجی
قسم چهارم اینه که ظرف عروض هم ذهن هم خارج.
این همون عروض خارجی،
نه به حسب تفسیر و باید یه حکم بگید. شما اونا اشاره به ذهنش نکردن، فقط خارجو گفتن،
ولی همون قسمه
نداره. شما حیث تقسیمت را میده.
آقا چهار تا نمیشه دیگه.
چرا؟ میشه چهار تا به حسب تقسیم. بعد شما میگی به حسب تقسیم چهار تا است، اما حیث تقسیمت، اما خارج از سه تاست. چرا؟ چون شما دارید با عروض کار میکنید. میگی عروض یعنی وجود چی؟ محمولی. وقتی گفتی عروض یعنی وجود محمولی، اتصاف یعنی وجود رابط، خب اینا وجود محمولیشون که تو خارج وجود محمولی دارن، تو ذهنم وجود
توضیح باید بدیم که آقا هر جا عروض خارجی و عروض ذهنی هم
دیگه نمیاد. خب تقسیمت خرابه باز. خب تو تقسیمت رو باید ببینی. شما اونجا تقسیمت اینطوری بود، چرا ما رو با سه قسم آشنا میکنی؟ پس معلومه کلماتت بارشون تمام نیست، حاصل نیست تقسیمت، حیث تقسیمت رو داریم میگیم. نه اشکال تقسیمی
فارغشون چی شد؟
ببین شما اسمی دیگه، شما آمدی گفتی آقا من، ما در معقولات اولا، در معقولات اولا، در معقولات اولا شما میگید وجود محمولی رو من میگم عروض. خب وجود محمولی اینا فقط تو ذهن یا تو، فقط تو خارج یا تو ذهن هم وجود محمولی دارن؟ چرا شما خود این الان میاد گیر میکنی اینجا؟
دو قسمت رو سه میخواد هر دو یکی
اب نداره، تقسیمت را داد. پس تقسیمت اشکال و کلماتت اشکال دارن، بار ندارن.
من میگم یه اشکال کلمه ای فقط.
اشکال یعنی بار نداره کلمته. ایشون داره میگه آقا شما وقتی آمدی گفتی من به وجود محمولی میگم عروض، به وجود ربطی میگم اتصاف، به وجود محمولی میگم عروض، به وجود اینا این شما حواست به معقولات ثانیه فلسفی که اصلی درسته، فرضاً میگه وجود محمولیش در ذهن، وجود ربطیش تو خارجه. خب انسان چی؟ در خارج محمولی. از حیث عروض بررسیش کنی تقسیمتو فلج میکنه، تقسیمتو فلج میکنه. انسان هم در ذهن وجودش محمولیه
هم در خارج.
چه کارش کنم؟ پس در واقع من باید بگم عروضش در ذهنه، یعنی وجود محمولی ذهنی داره، وجود محمولی خارجی داره، اتصافش هم تو خارجه.
شقه چارم که محال بود محال نمیشه.
نه شقه چارم چیز دیگه بود، شقه چارم برعکس این بود. ما یه در واقع پنج تاش کردیم، اون یه چیز دیگه بود. بعدم اشکال ثالثاً رو بیان میکنه که ثالثاً اینا بر اساس سیستمی که اینا دارن میگن دیگه نمیتونن معقولات ثانی رو ببرن تو وجود ربطی، بلکه باید با همون سیستم ما حرف بزنن که عرض کردم. مرحوم آقای مطهری، عرض ما اینه. خب اجازه بدید این مطلبی که ایشون توضیح میده، اینجا توضیح میده، خوبم توضیح میده، بهتر از این توضیح در واقع که حالا فصل بعدیش که بعدن ما همه این مطلب رو باز از ایشون گفتیم، به خاطر اینکه تقسیم معقولات ثانی رو به فلسفی و منطقی بگیم و بگیم بر اساس تقسیمشون حصرش جامع ندارن، باید اینها رو از هم جدا بکنیم و وقتی هم جدا کردیم منطق جدا میشه از فلسفه. اما در مورد مطلب اول بعدا انشاءالله نظر میدیم. ما تمام این روزه رو از ایشون خوندیم به خاطر یه تیکه که بعد ظاهر این است که قدما هم بله و از اینجا میتوان حد زد که معقولات ثانیه فلسفی رو باید اختصاص بدیم به غیر معقولات ثانیه منطقی، یعنی ما طبق مشرب خودمان نمیتوانیم تعریف جامعی ارائه کنیم که هر دو رو بگیره، چون نمیتونیم تعریف جامعی ارائه بکنیم، معقولات ثانیه منطقی جدا میشن بالمره از معقولات ثانیه فلسفی با توجه به سیستم خودمون که توضیح دادیم. حالا این بعد جزو نتایجشه که تکلیف ما رو اونجا روشن میکنه. من اصلا این روزه رو که براتون خوندم که همه این عروسی و دعوا و مرافعه برای همین یه جمله بود که حالا بعدن بهش میرسیم که تکلیف منطق روشن بشه، ببینیم وضعیت منطق نمیشه، فقط دلیل حصر رو باید ببینیم با احتساب حیث دیگری که بعدن عرض خواهم کرد. فعلا حالا بریم تا آخر خط این جا دیگه، حالا که این پنا برمنده رو باز کردیم تمومش بکنیم. عرض محضر شریف شما، ایشون بهتر از اینجا در شرح در اصول فلسفه مقاله هشتم خوب تبیین باز میکنه که ما در اصول فلسفه مقاله هشتم هم نشون میده که ما همین مطلب هسته های طباطبایی رو باز پیگیری دقیق میکنه که ما بر اساس حرف ادق آقایون وقتی سیر میکنیم نمیتونیم ماهیت رو متصف به امکان کنیم، بعد بگیم اتصافش خارجیه و خارجا متصف به امکان میشه، اون حرف ادق رو رسیدگی میکنه. مرحوم آقای مطهری در مقدمه مقاله هشتم در مقدمه مقاله هشتم ایشون
558
بله مرحوم آقای مطهری بله ایشون توضیحاتی رو میدن. فرض قدما روی این بود که ماهیت واقعا و حقیقتا صلاحیت دارد که در خارج موجود باشه. آی عاشق علی جان تو لکن میشه احکام موجود، لکن خود ماهیت نسبت به این که در واقع موجود باشد یا نباشد لا اختزاز، یعنی ماهیت نمیتواند به خودی خود موجود یا معدوم باشد، بلکه موجود بودن یا معدوم بودن واقعی و حقیقی ماهیت تابع علت خارجی است که او را به وجود آورده یا معدوم نموده، و این که ماهیت حسب ذات لا اختزاز و حسب علت موجود یا معدوم است حقیقتی است واقعی و ربطی به اعتبار و عدم اعتبار از آن ندارد.
این
معنای اینه که اتصاف ماهیت به امکان خارجی، ماهیت خارجا متصف به امکانه چون صلاحیت داره موجود باشه ذاتاً، اما با علت امکانش میشه ضرورت، با وجود علت و عدم علت امتناع میشه. این میشه تمشی که آقای طباطبایی توی بحث مواد ثلاث بیان کرد، بعد اتصاف ماهیت به امکان رو تحلیل کرد به همین شکلی گفتیم. توجه فرمودی آقا؟ لذا از اینجا هم بحث شروع میکنن. بنابر اصالت وجود و اینکه موجودیت به علیت و معلولیت هم از شؤون وجود است و ماهیت از حوزه موجودیت و دایره علیت و معلولیت حقیقی خارج است و صلاحیت موجودیت و علیت و معلولیت را ندارد، مگر مجازنده اعتبارا قهرن معنای امکان ذاتی ماهیت با آنچه قدما روی اصالت الماهیت یک یا عدم تفعیل هم باز حرف یا عدم توجه به اصالت الوجود به اصالت الماهیه که وجود رفتی هم درست در بیان، یعنی ماهیت رو متصف میکردن به امکان، وجود رفتی هم توش بود، رفت طرف اینی رفت طرفی هم خودش نفی اصالت الماهیته، چون وجود بی ماهیته، ولی نه توجه نداشتن اینطوری حرف میزدن. فرض قدما روی این بود که ماهیت حقیقتا و واقعا صلاحیت داره، ولی بنابر اصالت الوجود و اعتباریت ماهیت برای همیشه از این فرض باید درس کشید، زیرا بنابر اصالت الوجود ماهیت نه به ذات و نه به سبب علت صلاحیت موجود بودن واقعی را ندارد، و آنچه موجودیت و معلولیت حقیقی دارد همانا وجود است. ماهیت در این موجودیت و معلولیت مجازی تابع آن وجودی است که از آن وجود انتزاع شده، نه تابع شیء خارجی است. علی هذا ماهیت موجود است به تبع موجودیت آن وجودی که از آن وجود انتزاع شده، این اگر اینطور شد و معلول است به تبع معلولیت همان وجود، یعنی صفت موجودیت و معلولیت مجازی به صفت موجودیت و معلولیت مجازی به اعتباری خیش و از ناحیه وجود کسب کرده، که این گونه صفات را به نحو حقیقت بدون شائبه مجازیت و قطع نظر از هر اعتباری واجد است. خب اگر فرض کنیم آن وجودی که منشأ انتظار ما است معلولی است، ماهیت نیست، معنی تبعی ندارد. بنابر اصالت الوجود ماهیت امر ذهنی است و موجودیت ماهیت نیست اعتبار ذهن است. قهرن امکان موجودیت و معدومیت ماهیت نیست، مربوط به مرحله ذهن است، این وجود ربطی نداره. تمام شد دیگه، نمیتونیم بگیم تو خارج متصف به امکانه، و چون اتصاف در هر وعایی طرفینش باید دیگه اصلا غلط در میاد. و این امکان به این معناست که ماهیت به خودی خود و قطع نظر از اعتبار ذهن صلاحیت اتصاف به موجودیت و معدومیت را نداره. پس هم بنابر فلان بعد این بسیار زیبا تبیین می‌فرماد ایشون، و با این تبیین و از اینجا معلوم می‌شود که اصالت الوجود تا چه اندازه سرنوشت مسئله ضرورت به امکان را تغییر می‌دهد، زیرا از مجموع آنچه گفته شد معلوم می‌شود که ضرورت به هیچ معنا با ماهیت ارتباط پیدا نمی‌کند و خالص از برای وجود است. این میشه تفسیر همین عبارتی که ما چرا زید رو در خارج نمیتونیم متصف به امکان کنیم. هیچ وقت. و معلوم شد که یک نوع امکان ذاتی در وجود است که مغایر است با امکان ذاتی ماهیات. از این قسمت ها این از این جهت که فقط این جهت که ضرورت ذاتی شأن وجود است، قبل از طلوع نظریه اصالت الوجود روی قرائنی مثل نفی ماهیت از ذات واجب شد. اما این جهت که وجود غیری نیست شأن وجود است، و همین که وجودات امکان فقری دارن، بعد از طلوع نظریه اصالت وجود ابراز شد و از کلمات صدر المتعلقین استفاده می شد. و اما این که امکان ذاتی ماهیت با آن معنا که قدما فرض کرده بودن غلط است و دیگه ما وجود ربطی نداریم، امکان وجود ربطی اتصاف به صد به ضرورت این برای ماهیت تو خارج نداریم، و همچنین هر یک از وجوب امکان و امتناع به ترتیب خاصیت وجود و ماهیت و عدم است، برای اولین بار در این کتاب ابراز شده و از اصالت الوجود استنباط می شود که میشه امتیاز علامه طباطبایی. ما ناراحتیمون اینه که از آقای جوادی مرز فرمایش ملا صدرا و علامه را خراب کرده. این مطلب که ما بگوییم در خاتمه، حرف خاتمه حرف علامه است نه حرف ملا صدرا، حرف مواد سلاس او اول حرف ملا صدراست. ما عرضمون اینه علامه یک جا حرف ملا صدرا رو زده، یک جا حرف خودش رو زده. ما حرف خودش رو باید بزنیم حرف خودش. حرف حالا بعدن میگیم، حرف ملا صدرا رو بر اساس احکام موجود زده، حرف خودش رو بر اساس احکام وجود زده. اینا دو تا مطلبه. لذا ما واقعا با کمال تأسف و شرمندگی از همون اول با مرحوم آقای مطهری اینا رو یاد گرفتیم، ملتزم هم بهش هستیم و اینها رو جزء امتیازات حضرت علامه بفرمایید. این معنای این که معنای امکان ذاتی ماهیت بنابر اصالت الوجود با آنچه قدما فرض کردن فرق میکند، نکته ایست عالی و ارجمند که این مطلب آقای طباطبایی و طرز استدلال را در بسیاری از مسائل تغییر می‌دهد. به این نکته از نظر صدر المتعلهین نیست که قهرمان اصالت الوجود بوده مخفی مانده، و روی همین جهت در بحث امکان ذاتی دوچار حیث و بیس شده صدر.
به گرفتار شده. ما اینو اول کار واقعا آی طباطبایی که گریه میکرد و تو به وجد میامد و ای میگو ایشون قشنگ فهمیده حرف استادشو، اینم قشنگ در حاشی در اینجا خوندیم ما.
امکان ماهوی چون نداریم مثلا استثابش هم نداریم،
نداریم دیگه
نداریم.
ماهیت بنابرا اصالت الوجود بله اینا هم آقای طباطبایی تو خاتمتون بیان کرد
قبل از ماهیت هم
نداریم قبل از ماه بله 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 یعنی ما در واقع امکان ماهوی رو یک بار با بیان آقای مطهری در شرح مختصر نفی میکنیم با حد وسط این که وجود ظرفش ضرورته. ببین الان دو تا حد وسط من بهتون گفتم، تو رو به کی اینا رو جدا بکنیم؟
با احکام موجود
یک بار اون صدرش دیگه نخوندم براتون که زید خارجی را نمیتوانیم متصف به امکان کنیم چون وجود چنین ضرورته. یک بار این در باب احکام موجود عاشق علی اسمع و فهم، این در باب احکام موجوده
موجود.
یک بار با اصالت الوجود داریم حرف میزنیم، دو تا حرفه. یک بار با اصالت الوجود سیر میکنیم میشه خاتمتون، یک بار با ممشای قوم حرف میزنیم. واضح آقای حبیب‌پور؟
بله.
وقتی با ممشای قوم حرف میزنه میگیم باز نمیشه، ما نمیفهمیم عروض و اتصابت میگم پس ما یک بار شرح مختصر میخوانیم، یک بار
شرح مختصر شد احکام موجود الان؟
بله احکام موجود تو بحث امکان ماهوی، توی بحث صفات حقیقیه وجود بفرما
با وجود
کار کردیم، بعد صفات حقیقیه وجود رو تو امکان فقری پیاده کردن مال مقدمه مقاله هشتمه. و این که ما بدونیم ملا صدرا در مسئله این که ماهیت متصف به امکان نمیشه بنابر اصالت الوجود غفلت کرده، غفلت کرده چگاه کنیم امتیاد آیت با تو باید
این اصالت الوجود اینجا پیاده نکرده
و این که آیت با تو باید در خاتمه پیادهش کرده
آخر خاتمه.
در آخر خاتمتون و این که اونجا با آقای طباطبایی اولش هم که سیر کرده همینطور خواسته همینطور واقعا استدلالی کنه بگه من واقعا میگم این تو خارج ممکنه فعلا با قفلت از اصالت الوجود
بنابرای که ماهیت تو خارج به نحوی فرض وجودش بکنی
وفها که بعد ما اگر وارده همونو بخوام تجزیه تحلیل کنیم با احکام موجود میگیم نمیشه چون بالاخره ما همونجا که اصالت الوجودی نباشیم اصالت با موجود داریم کار میکنیم داره وجود را داره ضرورت میدانیم، اون موقع این زید خارجی متصف به امکان نمیشه تو خارج هم نمیشه
به ضرورت میشه
بازا تو هم مشهور
بابا تو مشهور
متصف به ضرورت
حالا انشالله در علامه و تحقیق و اون چه که حق در مسئله است دوباره نرجع الى حاضر مطلب. اما به سوال دیگه جواب نمیدم تا تقریر کنید بهم بدید، دیگه فایده نداره، دیگه من چاره‌ای ندارم، دیگه باید تقریر کنید بهم بدید من خیالم راحت بشه. خب ما هم تو داریم میریزیم بیرون خل اسلام میکنیم خودمون تا آخر کار و صلی الله علی محمد و آل جان نه سر موجود بیاد بشه بله سر موجود ما در مدخل نهایه اصلا با اصالت الوجود کار نکردیم. بذار نفی برهان لم رو یه بار با احکام موجود سیر میکنیم یه بار با احکام موجود
حاجا اونجا ما با احکام موجود که
و واقعا در اون قحطستانی که ما گیر کردیم و هی میخوندیم و تنظیم میکردیم مرمو آنی تری صاف کرد همه اینا
شاید به نفت کنم شده و طلبه نشده بودیدون
حاج آقا باور کنید با اون تعبدی که ما به امام داشتیم با اون دیدیم که از علامه طباطبایی ما دیدیم سر حالت مرمو آنی تری که میفرمود این اواخر دیگه مستحجی